بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 203 سطر اول. ثم این فی کون الوحدت ای وحدت نسبتین القسم المقابل بحثون. سلام علیکم. بحثمون در این بود که وحدت به اقسامی تقسیم میشه. خواجه گفته بود که اقسام وحدت سه تا هستند و ابن سینا گفته بود دوتا. خواجه اینطور اقسام وحدت رو تقسیم کرده بود، به دست آورده بود که جهت وحدت یا مقومه و یا عارض محموله و یا غیر محموله. قصه سومی درست کرده بود که غیر محمول باشه، که جهت وحدت نه مقوم باشه نه محمول. برای اون جهت، برای این قسم ما مثال زدیم به دو تا نسبتی که یکی بین نفس و بدن، مثلا یکی بین پادشاه و مدین است. این دو تا نسبت رو گفتیم اتحاد دارن در این که منشأ تدبیرند و بر هیچ کدومشون جهت وحدت که تدبیره هم نمیشه و جهت تدبیر مقبم هم نیست، بلکه نسبت بودن مقبمه. اینا توضیحات بود که دادیم، تموم شد. حالا کسی بر سید المدققین و خواجه اشکال میکنه، این سومی رو نمیپذیره. میگه در این سومی هم ما میتونیم اون جهت وحدت رو حمل کنیم. شما گفتید در این سومی جهت وحدت حمل نمیشه، ما در این سومی هم جهت وحدت رو حمل میکنیم. به این بیان هر کدام از این دو نسبت عبارتند و کنایه هستند از تدبیر. وقتی میگیم نفس نسبت به، وقتی میگیم نفس به بدن نسبت داره، یعنی تدبیر میکنه. وقتی میگیم پادشاه به مدینه نسبت داره، یعنی تدبیر میکنه. پس خود نسبت یعنی تدبیر، بنابراین نسبت یعنی تدبیر. اینه واضحه که جهت وحدت این دوتا تدبیر بودنشونه و تدبیرم بر اینها هم میشه. دوتا نسبت چون تدبیرن، تدبیر برشون هم میشه. مثل اینکه حمل تدبیر بر تدبیر بکنید، شدنیست که ما تدبیر رو بر تدبیر هم کنیم. خب این نسبت هم به معنی تدبیره، بنابراین تدبیر رو برش هم میکنیم. چون نسبت این به معنای تدبیر این هستن، تدبیرشون قابل حمل هست، یعنی جهت وحدت هم میشه. چرا شما گفتید جهت وحدت هم نمیشه؟ این اشکالیست که سید المدققین کرد. مرحوم لاهیجی از این اشکال جواب نمیده، بلکه اشکال توسعه میده. ایشون معتقده که نسبت به معنای تدبیر نیست، بلکه نسبت به معنای تدبیر مخصوصه، یعنی منشأ تدبیر بودن. نسبت رو به معنای تدبیر نمیگه، یعنی نسبت به معنای منشأ تدبیره. میگه شارح مواقف هم همینو گفته و ما مدان از ایشون داریم پیروی میکنیم که نسبت نفس به بدن منشأ تدبیره، نه خود تدبیر. تدبیر اون عملی است که این نفس در اثر این نسبت انجام میده، ولی نسبت منشأ تدبیر هست. نسبت پادشاه به مدینه هم همینطور. بعد میفرماید که جهت وحدت بین این دو نسبت همون منشأیت تدبیر، یا به تعبیر خود ایشون تعلق مخصوصه. تعلق مخصوص، نه اصل تدبیر که تعلق مطلقه. بعد می‌فرماید در خود این دو تا تدبیر هم نگاه کنی می‌بینی اشتراکشون در تعلق مخصوص و تدبیر مخصوصه. اونام همینطورن، اونام با همین با هم دیگه در تدبیر مخصوص اشتراک دارن، یعنی هر کدومشون تدبیر خاصن نه تدبیر مطلق. البته در تدبیر خاص تدبیر مطلق موجوده، ولی خب بر جهت اشتراکشون اون تدبیر خاص بودنشون. پس ابتدا اصلاح میکنه کلام سید المدققین رو که نسبت رو تدبیر قرار ندید بلکه منشأ اون تدبیر قرار بدید، این تیکر اصلاح میکنه و مسئله رو در خود تدبیرم توضیح میده. بعد از اینکه اصلاح کرد کلام سید المدققین رو، اشکال سید المدققین رو به نحوه دیگری بر خارجه وارد میکنه، میگه که این دوتا نسبت ها هر کدوم منشأ تدبیرند، یعنی تعلق مخصوصند و تعلق مخصوص یا منشأیت لتدبیر و هر دو هم میشه، بنابراین جهت وحدت قابل حمله. جهت وحدت رو سید المدققین تدبیر گرفت، ما تدبیر قرار نمیدیم، این قسمت رو اشکال میکنیم. ولی گفتش که جهت وحدت قابل حمله بر نسبتینه، ما اینو قبول میکنیم، میگیم جهت وحدت که ما عوضش کردیم قابل حمله بر نسبت اینه. پس بر سید المدققین اشکال داریم که جهت وحدت رو تدبیر گرفت، بر خواجه اشکال داریم که جهت وحدت رو قابل حمله بر نسبت این قرار نداد، بر هر دوشون اشکال داریم. ولی به طور کلی اشکال سید المدققین رو قبول میکنیم، به خاطر این که سید المدققین میخواد بگه جهت وحدت قابل حمله و ما ثابت کردیم که جهت وحدت قابل حمله، منتها ایشون جهت وحدت رو چیزی معرفی کرد ما چیز دیگه معرفی کردیم، فقط تو این قسمت با هم اختلاف داریم. صفحه 203 هستیم، صفحه اول. ثم ان فی کون الوحدت ای وحدت نسبتین من القسم المقابل بحثا، فی کون الوحده اسم این است، خبر این است، بحثن که بعدا میاد اسم این است. اون وقت کون الوحده وحدت اسمشه، من القسم المقابل خبرشه. عبارت اینجور معنی میشه، در این که وحدت یعنی وحدت نسبتین از قسم مقابل باشد بحث و اشکال است. قسم مقابل چیه؟ قسم مقابل معنا میکنه اعنی ما لا یکون و جهت الوحدت فیه ذاتیتن ولا عارضیتن الا مذکره. تا اینجا باید تو خط تیره باشه، اشتباها خط تیره رو قبل از الا مذکره گذاشته، باید بعد از الا مذکره باشه. داره قسم مقابل رو معنا میکنه، قسم مقابل قسمی است که لا یکون و جهت وحدت در اون قسم ذاتی و نه عارضی، نه ذاتی است نه عارض محموله، الا ما ذکر و چنانچه ذکر کردن. حالا این که ابن خواجه وحدت نسبت این رو از این قسم مقابل دو قسم ذاتی و عارضی قرار داد، در این قرار دادن بحث و اشکالی است که اورده سید المدققین، و اون اشکال اینه که به تعبیر سید المدققین اشکال اینه که ان ظاهر این است که مراد من نسبت هو تدبیران، دو نسبت هر کدوم به معنی تدبیرند، پس هر دو با هم به معنی تدبیرانند، یعنی این نسبت هم تدبیره اون نسبت هم تدبیره، خب و جهت وحدتشون هم تدبیر بودنشونه. و لیست تدبیری که جهت وحدت است غیر محمولن علیهما، جهت وحدت غیر محموله بر این دو نسبت نیست بلکه هم میشه. پس چطور شما از قسم مقابل محمول قرارش دادید؟ گفتید جهت وحدت هم نمیشه، این جهت وحدت جهت وحدت است که هم میشه. و انا اقولو، نگفته اقولو، اقولو میگفت میخواست اشکال کنه، انا اقولو یعنی منم میخوام اضافه کنم، یعنی اینم میخواد اشکال کنه. و انا اقولو ولو سلم، درباره نسبت خب همونطور که توجه کردید دو احتماله، یکی این که به معنای سبب منشأ التدبیر باشد یکم به همین معنی که مثل مدققین گفت به معنی تدبیر باشه. اگر قبول کنیم که به معنای منشأ اون لتدبیره چنانچه قبولم کردیم، اون وقت نسبت می شود تعلق مخصوص، نه مطلق تعلق. تعلق مخصوص یعنی همون تعلق تدبیری، اون هم تدبیره، اون هم منشأ تدبیر، تعلقی که منشأ تدبیر است، نه تعلق تدبیری، تعلقی که منشأ تدبیر است. خب این تعلق میشه معنای نسبت، جهت وحدت هم و جهت اشتراک هم در همین تعلقه، پس این قابل حمله. بنابراین جهت وحدت قابل حمله، ولی جهت وحدت رو متفاوت دیدیم با اونچه که سید المتفقین میگفت. و انا اقول ولو سلمت که مراد از نسبت هاهنا در این مثالی که زدیم تعلقی باشد که یکون و سبب لتدویر، اگر قبول کنیم که مراد از نسبت این تعلقه، تعلقی که منشأ تدویره، الا ما ذکرنا که ما همینو قبول کردیم موافقا لما فی شرح المواقف، اگه اینو قبول کنیم دیگه قبول نداریم حرف سید المدققین رو که میگوید اتحاد نسبتین در تدویره. ما اتحاد نسبتین دیگه در تدویر نمیدونیم، اتحاد نسبتین رو در منشأیت لتدویر میدونیم، چون نسبت رو معنی تدویر نگرفتیم. بل فی کنه ما، یعنی بلکه اتحاد رو در این میگیریم که این دو نسبت تعلق خاصن، این منشأنه اون خصوصیت رو داره بیان میکنه. تعلق خاصن یعنی چی خاصن؟ یعنی منشأنه این تعلق این است که ان یکون سبب لتدبیر المخصوص، یعنی این بشه، این نسبت سبب میشود برای تدبیر مخصوصی که تدبیر بدنه، اونم یه نوع تدبیر خاصی که خب نفس با بدن داره. اون یکی دیگه میشه منشأ تدبیر مخصوصی دیگری که پادشاه نسبت به مدینه داره، که خود تدبیرها فرق میکنن. اون تدبیر بدن یه نوع تدبیره، تدبیر جامعه و مدینه یه نوع تدبیر دیگه است، ولی هر دو بالاخره تدبیر مخصوصن، در تدبیر مخصوص بودن شریکن. ولو این که تدبیر نفس به صورت این است که قوا رو فعال میکنه، بدن رو رشد میده، تغذیه و ترمیه و امثال زالش به عهده‌شه، ولی در تدبیر پادشاه نسبت به مدینه اینجور نیست، نه قوایی رو تحریک میکنه، نه جامعه رو اینطوری رشد میده، بلکه اون محافظت جامعه و همون کاری که باید پادشاه نسبت به جامعه و یه شهر داشته باشه. تدبیران نحوه هاشون فرق میکنه، ولی هر کدومشون تدبیر مخصوص هم، مخصوص خودشون، مخصوص خود اون مدبر. و هر کدوم از این دو نسبت ها منشأ تدبیر همون تدبیر مخصوص خودشون هستن، در تدبیر مخصوص بودن شریکن. ولو دو نسبت جدان، ولو تدبیر مخصوص هر یک به نحویست، ولی در عنوان تدبیر مخصوص بودن شریکن، در جامعه تدبیر مخصوص بودن شریکن. کما این که خود دو تدبیرم اگر اتحاد دارن در اون تدبیر مخصوص بودنشونه، ولا تدبیر پادشاه با تدبیر نفس فرق میکنه. در این که هر دو جامعه تدبیر مخصوص رو واجدن مشترکن، کما این که اتحاد تدبیرن در این است که این دو تدبیر مخصوصن، ولا با هم تفاوت دارن. فقط جامعه تدبیر مخصوص در هر دوشون هست. خب تا اینجا ایشون درگیریشو با سید المدققین گفت، یعنی بیان کرد که ما نسبتین رو عبارت از تدبیر نمیگیریم و جامعه رو هم عبارت از تدبیر قرار نمیدیم، یعنی جهت وحدت، جامعه رو جهت وحدت، بلکه نسبت رو تعلقی که منشأ علت تدبیر میگیریم، جهت وحدت رو هم اون تدبیر مخصوص میگیریم. خب حرفش با سید المدققین تموم شد. حالا با خواجه چی حرفی داری؟ و آیا حرف سید المدققین رو قبول داری که این قسم رو نمیشه از قسم مقابل شمرد؟ جواب میده بله. ولا شبهته فی کون تعلق خاص که هم در تدبیر نفس هست، هم در نسبت نفس هست، هم در نسبت ملک هست، لا شبهته که این تعلق خاص که اون نسبت مخصوصه محمولاً علیه ما، یعنی محمول بر هر دو نسبت هست، و همین تعلق خاص جهت وحدته، همین تعلق خاص جهت وحدته و داره هم میشه. پس جهت وحدت هم شد، وقتی هم شد دیگه نمیشه گفت از قسم مقابله. کما فی تدبیر المخصوص، چنانچه در تدبیر مخصوص هم این چنینه که در تدبیر مخصوص این عبارت دو جور معنا میکنن. کما این که در تدبیر مخصوص هم همونطور که تدبیر مخصوص هم میشه بر تعلق خاص هم کرد، تعلق خاص رو میشه بر نسبت این هم کرد. یکی این که نه، چنانچه در تدبیر مخصوص هست که بر اون دو تا تدبیر میتواند هم شود، همونطور که این تدبیر مخصوص میتواند بر دو تا تدبیر هم شود، این تعلق خاص هم میتواند بر دو نسبت هم شود. عبارت رو هر جور میتونید معنی کنید، مشکلی نداره. این اشکالی بود که سیدالمدققین بر خواجه وارد کرده بود و ما هم به نحوی تاییدش کردیم. علی بله از این جهت رد کرد، از این جهت سیدالمدققین رد کرد، ولی در این که سیدالمدققین بر خواجه اشکال کرد، سیدالمدققین رو تأیید کرد. می فرماید بر شیخ هم محقق دوانی اشکال کرده. شیخ توجه کردید که اقسام وحدت رو دو قسم قرار داد، دو تا قرار داد، یکی وحدت به ذات، یکی وحدت به عرض. و بعد وحدت به مناسبه رو که هم مربوط به همین مثال نسبت بود، این رو داخل در اقسام وحدت به ذات قرار داد، قسم سوم حسابش نکرد و از این جهت تقسیمش با تقسیم خواجه مخالفت داشت. حالا محقق دوانی بر این حرف ابن سینا اشکال کرده، اشکالش بر وحدت به ذات و وحدت به عرض نیست، اشکالش بر اون واحد به مناسبته که این واحد به مناسبت کجا میخواه قرارش بدی. اگر قسم سوم حسابش کنی مثل خواجه اشکالی برد نداری، اما اگه بخوای داخل در وحدت به ذات کنی برد اشکال میکنی. میگیم این وحدت بالمناسبه از دو حال خارج نیست، در یک حال اصلا وحدت بالعرضه، داخل در وحدت بالذات نیست و نباید در وحدت بالذات مندرج بشه، در یک حال داخل در وحدت بالذات هست ولی قسم جدایی نیست، جز همون اقسامیست که خودت شمردی. پس نمیتوانی، به طور کلی میگیم نمیتوانی او را وحدت بالذات و مستقل از بقیه اقسام وحدت قرار بدهی، یا نمیتوانی وحدت به ذات قرار بدهی، یا اگر وحدت به ذات قرار دهی نمیتوانی از بقیه اقسام وحدت به ذات بیرونش کنی که یک قسم مستقل باشه. توضیح مطلب اینه که جهت وحدتی که در این دو نسبت هست یا مربوط به ماهیت این دو تاست، یعنی ماهیت هم یکی هم، یا مربوط به ذاتی این دو تاست، یعنی جزء ماهیتشون یکیست، مثلا جنسشون یا فصلشون، یا نه اصلا مربوط به ماهیتشون نیست، مربوط به بیرون ماهیت، مربوط به عمل خارج، از این سه حال دیگه بیرون نیست. بالاخره شما این دو تا نسبت رو یا واحد میبینید یا نمیبینید. اگه واحد ندیدین که اصلا از بحث بیرونه، اگر واحد دیدید میگیم چیشون واحده، ذاتشون واحده یا ذاتیشون واحده یا امر خارجشون واحده، یعنی امر عارضیشون واحده، بالاخره در یکی از این ستا باید واحد باشن. اگر واحد باشند به ذاتشون میگیم وحدت نوعی دارند، یعنی نوعشون یکیه، ذاتشون یکی شد نوعشون یکیه، در عوارض با هم فرق میکنن میشن اشخاص یک نوع، پس وحدت نوعی خواهند داشت و وحدت نوعی یکی از اقسام وحدت به ذات. واحد بالمناسبت دیگه قسم جدایی پیدا نمی کنه، داخل در یک قسم از اقسام و وحدت به ذات میشه. درسته که وحدت به ذاته، ولی وحدت به ذاتی بیرون از اون اقسامی که شما یعنی ابن سینا شمردید نیست. اگر بگید نه، اتحادشون و وحدت این دو نسبت در ذاتیست، ذات یعنی جنس یا فصل، اون وقت وحدت میشه جنسی یا وحدت میشه فصلی، و هر کدوم از این دوتا که بشه باز وحدت وحدت به ذاته. ولی واحد بالمناسبه رو نمیشه بیرون از این اقسام وحدت به ذات شمرد، نمیشه یه وحدت به ذات مستقل قرارش داد. بالاخره یا باید مندرج کنید در نوعی در صورتی که اتحاد در ذات باشه، یا باید مندرج کنید در جنسی و فصلی در صورتی که اتحاد در ذاتی باشه. نمیتونید بگید قسم جداییست برای واحد به ذات، در حالی که شما قسم جدایی برای واحد به ذات قرارش دادید، داخل در نوعی و جنسی و فصلی نکردید. این در صورتی بود که وحدت این دو نسبت در ذات یا ذاتی باشه. اگر وحدت در عمد خارجی باشه، معلوم میشه دو تا ذات اتحاد ندارند، بیرونشون اتحاد هست و اینا به توسط اون عمد بیرونی با هم متحد شدن، پس اتحادشون اتحاد بالواسطه است، یعنی بالعرض. وحدتشون میشه وحدت بالعرض، دیگه وحدت به ذات نیست. خب توجه شدید که با این بیانی که گفتیم وحدت نسبتین در یک فرض شد وحدت بالعرض، و در یک فرض شد وحدت به ذات منتها نه قسم جدا. فعلا ای حالین باید گفت وحدت به ذات استقلالی که شما گفتید ندارد، یا اصلا وحدت به ذات ندارد، یا وحدت به ذات استقلالی ندارد، و در حالی که شما براش وحدت به ذات قائل شدید اون هم استقلالی. پس اشکال بعد ابن سینا هم وارده. از این کلام شیخ ایزن بحثان که اورده المحقق دوانی و اون بحث اینه که وحدت نسبتین امکانت لماهیت هما، یعنی ذاتشون با هم واحد باشه، او لذاتی من ذاتیات هما، یعنی جنس و فصلشون با هم متحد باشه، فید خلو فل وحدت الجنسیه اول نوعی اول فصلیه، داخل در یکی از این ستا میشه. اگر ماهیتشون واحد باشه داخل در وحدت نوعی میشه، اگر ذاتی من ذاتیات هما واحد باشه داخل در جنسی یا فصلی میشه. و قهرن واحد به ذات هست، ولی واحد به ذاتیست که مستقل نیست. و این کانت این وحدت لامر خارجن، یعنی مربوط به ذات این دوتا نسبت نباشه، بلکه مربوط به بیرون از این دوتا نسبت باشه، فید خلو این وحدت نسبتین یا وید خلو این مثالی که شما زدید فل واحد بالعرض، الان مختصر تعریف خود ابن سینا که گفت اگر جهت وحدت بیرون باشد واحد واحد بالعرضه، خب بنابراین فرضاً جهت وحدت بیرون از دو نسبت میره و باید واحد واحد بالعرض باشه. بنابراین در یک صورت وحدت نسبتین و واحد به ذات نشد، یعنی واحد بالعرض شد، در یک صورت درسته که واحد به ذات شد ولی واحد به ذات مستقل نشد. بنابراین و علل وجهه، بنابر هر دو وجه، چه وجه اول رو قبول کن چه وجه دوم، لا یصح جعله قسما برأسه، یعنی قسم استقلالی من اقسام الواحد به ذات، نمیتونید قسم مستقل قرارش بدید، یا اصلا نمیتونید جزء اقسام واحد به ذات بشمریدش اگر واحد بالعرض باشه، یا نمیتونید مستقل قرارش بدید اگر واحد به ذات باشه. فعلای حالن واحد به ذات قرار دادن، اون هم مستقل قرار دادن، باطله. این اشکالی که بعد ابن سینا وارد کرده محقق دوانی. و عجاب از این اشکالی که دوانی بر ابن سینا وارد کرده، عجاب سید المتقین. سید المتقین بحث رو طوری مطرح کرده که واحد به ذات و واحد بالعرض کاملا تبیین بشه، و بعد بیان کرده که نسبتین واحدند اما واحد به ذات نیستند، واحد واحدند منتها واحد جنسی یا فصلی یا نوعی نیستند، واحد به ذات هم دو مستقل. با بیان کردن واحد به ذات و واحد بالعرض مطلب روشن کرده. برای توضیح مطلب رفته سراغ جهت وحدت، جهت وحدت رو رسیدگی کرده. ببینید جهت وحدت چیه. جهت وحدت رو آورده تو خود واحد، یعنی واحدها رو ملاحظه کرده، گفته جهت وحدت همونیست که اینها رو جمع کرده و واحد کرده. اگر دیدید که وحدت مربوط است به حال خود این واحد، بدانید که وحدت به ذاته. اگر وحدت جای دیگه است، مال این واحد نیست، مال این دوتا نیست، از وحدت دیگری که مال امر دیگری میخوان استفاده کنند، واحد به ذات نیستن، بلرزند. پس در صورتی که جهت وحدت مربوط به حال خود واحد باشد، وحدت این واحد وحدت به ذاته. اما اگر جهت وحدت وحدت امر دیگر باشد، مربوط به حال خود این شی نباشد، وحدت میشه وحدت بلعرض و واحد میشه واحد بلعرض. این بیانیست که ایشون کرده که به طور کلیه بیان جامعیه. بعد اون وقت وارد بحث در مصادیق شده، مصادیق رو گفته تا آخر سر به نسبت رسیده که اصل بحثش هم در همین نسبت بوده، اونجا هم وضع روشن کرده. ابتدای حرف اینطور میگه، میگه جهت وحدت همونیست که بهش واحد گفته میشه. دقت کنید در این تعبیر، جهت وحدت همونیست که بهش واحد گفته میشه. مثلا اگر زید و عمرو ملاحظه کردید، زید و عمرو ملاحظه کردید ذاتشونو، نه زیدیت و عمریت، و زیدیت و عمریت کثرته، ذاتشونو ملاحظه کردید، خب ذات اینا هر دو انسانیته. اگر ذات ملاحظه کردید، جهت وحدت همین واحد است، یعنی همین ذات است. دقت میکنید؟ میخوام تعبیر ایشونو معنا کنم. نمیگه جهت وحدت اونیست که این رو واحد کرده، میگه جهت وحدت خود همون واحده. خود واحده یعنی چی؟ یعنی الان واحد در زید و عمر اون ذاته، جهت وحدت همونه، یعنی اونی که الان داره متحد میکنه خود همین ذاته. اگر ذات رو برداری، زید و عمر با هم وحدت ندارن، ذات رو بذاری وحدت دارن، ولی وحدت مال کجاست؟ مال خود همین ذاته. پس وحدت وحدت به ذاته. نظرن الی حال همین واحد، یعنی با قطع نظر از هر چیزی حال خود این واحد نگاه کن، میبینی که واحده. یعنی خود همین انسانیت رو نگاه کنی میبینی واحده. لازم نیست وحدت چیزی دیگر بیاری و این انسانیت رو به توسط وحدت چیزی دیگر واحد کنی، بلکه خود همین واحده. پس جهت وحدت عبارت است از آنچه که از اونی که بهش واحد گفته می شود، اگر واحد گفتن به نظر الی حال خود خودش باشد، نه وحدتی از جای دیگه قرض بگیره بیاره برای خودش. این میشه وحدت به ذات. این وحدت به ذات رو معنا میکنه. در مقابل وحدت بالعرض هم روشن میشه، اما دیگه وحدت بالعرض رو توضیح نمیده، کاری به وحدت بالعرض نداره، چون نکه میخواد وحدت بالمناسبه رو بیان کنه. و ابن سینا هم گفته وحدت بالمناسبه وحدت به ذاته، تمام بحثش رو رو وحدت به ذات قرار میده تا این وحدت بالمناسبه توضیح داده بشه و از ابن سینا دفاع بشه. چون ابن سینا در وحدت ادعا نکرده بود که نسبتین در واحد بالعرضن، به واحد بالعرض اصلا کاری نداره، ولی اون که اشاره میکنه به معناش، ولی توضیحی نمیده. بعد از اینکه این مطلب رو به صورت کلی ذکر میکنه، مصادیقی رو میاره، میگه این جهت وحدت که میتواند وحدت به ذات رو درست کند، گاهی عارض کثیر میشود، گاهی عارض کثیر میشود، مثل بیاض که عارض می شود لقطن بسل، هم پنبه سفیده هم برف سفیده، سفیدی بر این دوتا عارض می شه. اگر ما توجه به قطن و ثلج بکنیم، این دوتا کثیرن و وحدتشون رو از خودشون ندارن، از غیر خودشون که بیازه میگیرن، از وحدت امر آخر دارن استفاده میکنن، پس واحد به ذات نیستند. اما اگر به خود همون جهت وحدت که بیازه توجه کنیم، این وحدت رو از کجا میگیره؟ وحدتش از چیزی که نمیگیره، مال خودشه، پس این وحدت به ذات داره، با اینکه عارض بر کثیر شده، با اینکه عارض بر کثیر شده وحدت به ذات داره. این یک قسم که وحدتیست، جهت وحدتیست که عارض بر کثیر شده، و این عروض بر کثیر باعث نشده که این جهت وحدت وحدانیتش رو از دست بده، بلکه اون کثیر رو هم واحد کرده. اون تا کثیر رو واحد کرده به وحدت بالعرض، خودش واحد است به وحدت بزاد. دقت کنید اینجا صدر المدققین نمیخواد بگه قطن و ثلج واحد به ذاتن، اون هیچ کی نمیگه، میخواد بگه اون جهت وحدت واحد به ذاته، جهت وحدت بیازه، ولو قطن و ثلج واحد بالعرضن، ولی به واحد بالعرض کار نداره، به خود همون جهت وحدت کار داره که بیازه. این یه مصداق برای وحدت به ذات که وحدت به حال خود همون واحد بود، از جای دیگه نیامده بود. مثال دوم، مصداق دوم اینه که وحدت مقوم باشد، یعنی اون جهت وحدت، جهت وحدت مقوم باشد. مثل اینکه انسان و فرس دو تا نوع هست، ولی در جنس واحد که حیوانیت با هم شریکن، پس جهت وحدتشون حیوانونه. اگر ما انسان و فرس رو واحد بدونیم، چون وحدت و جهت وحدت به حال خودشون نیست، میشن واحد بالعرض. اما اگر خود جهت وحدت این دوتا رو که حیوانه واحد بدونیم، این میشه واحد به ذات، و این جهت وحدت مقومه، چون جنس دیگه، جنس برای انسان و فرس. قبلا بیاض مقوم نبود برای ثلج، مثال قبلی که زدیم بیاض مقوم نبود برای ثلج و قطن، ولی در این مثالی که داریم میزنیم حیوانیت مقوم است برای انسان و فرس. فرقش فقط همینه، ولی در هر دو جهت وحدت، وحدتش به حال خودش هست، و لذا اون جهت وحدت رو واحد به ذات میگیریم، ولو اون کثیری که از وحدت این جهت وحدت استفاده کردن و واحد شدن، اونها واحد بالعرض باشن. در هر دو مثال، چه قطن و ثلج در مثال اول، چه انسان و فرس در مثال دوم. خب تا اینجا مطلب روشنه. بعد میره سراغ واحد بالاتصال. اینجا واحد بالعارض بود، واحد بالعارض که دو شی واحد شدن به وسیله عارضشون، ولی بحث رو بردیم رو خود عارض، نه رو اون دوتا. یکی دیگه این دو نوع بودن که به وسیله ذاتیشون و مقومشون، یعنی جنس، واحد شدن، بازم بحث رو بردیم رو خود همون جهت وحدتی که حیوانه. اگرچه میتونیستیم بحث رو کثیر هم ببریم، ولی مربوطه به منظورمون نبود، بالاخره مورد توجهمون نبود. حالا میره سراغ واحد بالاتصال. واحد بالاتصال مثل این که مثلا دو تا آب رو که تو دو تا کاسه بودن بریزید توی یک کاسه، الان واحد بالاتصال درست میشه. الان دیگه تشخیص داده نمیشه که دو تا بودن، الان یکی شدن. خب حالا اتصالی که این دو تا رو واحد کرده واحده. اینو دقت کنید، این مثال سوم با اون دو مثال قبل فرق داره. اتصالی که این دو تا رو واحد کرده واحده. خود این دو تا ذاتی هم که قبلا منفصل بودن الان متصل شدن، واحد شدن. اینطور نیستش که الان وحدتشون رو از اتصال بگیرند، دیگه الان واحد شدند، ذاتشون واحده. پس بر خود این دو آب هم میتوانید وحدت به ذات رو اطلاق کنید، همونطور که بر اتصالشون میتونید وحدت به ذات رو اطلاق کنید. این مثال سوم با اون دو مثال قبلی فرق داره. اون دو مثال قبلی بر بیاض که جهت وحدت بود، بر حیوان که جهت وحدت بود، واحد به ذات اطلاق میکردید، ولی بر اون قطن و ثلج یا بر انسان و فرس واحد به ذات اطلاق نمیشد، واحد به العرض اطلاق میشد. در این مثال سوم هم بر اون اتصالی که جهت وحدت شده اطلاق وحدت به ذات میکنید، هم بر خود اون ذات متصل. ذات متصل منم واقعا واحده، خودش واحده، نه اینکه وحدت از جایی گرفته باشه. بله در ابتدا واحد نبود، بعد که متصل شدیم خودش واحد شد. پس الان جهت وحدت مال همین ذات آبه، مال ذات آبیست که متصل است، پس وحدتش میشه وحدت به ذات. اینم مثال سوم. مثال چهارم وحدت بالمناسبت است که عین مثال سومه. اون دو مثال اول و دوم میشه گفت مقدمتن گفته شده، چون واحد به تناسب از قبیل سومیه، از قبیل مثال سوم، از قبیل مثال اول و دوم نیست. میگه واحد بالمناسبه هم همینطوره. دو تا ذات نسبت رو ملاحظه کن، دو تا ذات نسبت رو که جهت وحدتشون هرچی هست و جهت وحدتشون تناسبه. حالا تناسب هرچی، تدبیر، منشأ تدبیر، هرچی هست، جهت وحدتشون تناسبه. خب همونطور که اون آب با اتصال متصل شد، این دو نسبت هم با تناسب متناسبن، خود دو نسبت متناسبن، تناسب هم دارن. تناسبشون رو بگو واحد به ذات، خودشون هم بگو واحد به ذات. چون درسته اون تناسب جهت وحدت است و وحدتش هم مال خودشه، این متناسب بودن این دو تا ذات هم جهت وحدت و وحدت مال خود همی ذاته، این جهت هم مال خود همی ذاته، از بیرون که نیمده. الان این دو تا ذات متناسبن. یه وقت دو تا ذات رو نگاه میکنی، بله اینا وحدت به عرض دارن، اما حالا ما داریم دو تا ذات متناسب رو ملاحظه میکنیم، این دیگه وحدت به عرض ندارن. دو تا ذات متناسب وحدتشون مال خودشونه. مثل اون میمونه که اون دوتا آب رو که ملاحظه کنید، یه وقت دوتا آب رو ملاحظه میکنید و اتصال و جهت وحدت قرار میده، خب وحدت بالعرض میشه. اما یه وقت دوتا آب متصل رو ملاحظه میکنید، صفت متصل هم میارید، دوتا آب متصل رو ملاحظه میکنید، وقتی دوتا آب متصل ملاحظه کردید وحدت مال خودش. یه فرقی بینه، دقت کنید این تیکر که عرض میکنم، یه فرقی بینه واحد به اتصال و واحد به تناسب هست، و اونی که واحد به اتصال چنان با هم ممزوج شده که دیگه دویتش از بین رفته، کثرتش از بین رفته، دیگه نمیتونید لحاظ کثرت کنید مگر در واهمتون کثرتی رو تصویر کنید، بلا در خارج کثرتی ندارید، کثرت خارجی ندارید، واحد خارجی میشه. بله نه عیبی نداره، ما داریم مثال میزنیم، یک بار ممکنه به مفهوم مثال بزنیم، یک بار خارج مثال بزنیم. آخرین دو تضاد متصلن دیگه، اگر نباشن میشن کسی. نه ما بحثمون در ذات، شما بحثو بردین جای دیگه، در آب بحثمون نیست که ذات این آب است ذات اون آب است، از راه ذات وارد نمیشیم، ولی میشه این وحدت مثلا نوعی، ما از باب وحدت اتصالی داریم وارد میشیم، نه اینکه این ذات و اون ذات یکیست. ما میگیم این ذات ها متصلن و یک متصل رو درست کردن، اینو میگیم. خب باشه، میخوام بگم چه مثال عیبی نداره، یه جا مثال بزنید، یه جا مثال بزنید به موجود ذهنی، یه جا مثال بزنید به موجود خارجی. ما به موجود ذهنی خارجی کار نداریم، ما به واحد کار داریم، ببینیم این موجود خارجی واحد به العرض یا واحد به ذاته، یا اون موجود ذهنی واحد به ذات یا واحد به العرض. بله چرا نمیکنه؟ موشه یکی دیگه،
یعنی که ممکن در ماهیت یکی باشه، ممکن یکی نباشه، ممکن ماهیت یکی باشه، متفقه شن، ممکن در
نه اونی که شما میفرمایید اتصال نیست، دو ماهیتی که با هم نمیسازن کنار این مجاورته، اتصال نیست. ما اتصال رو داریم بحث میکنیم، دو تا ماهیتی که مخالف همه که اتصال پیدا نمیکنن، این مجاورت از بحث ما بیرون، مجاورت واحد نیست. ما داریم بحث در اتصال میکنیم و بحثمون هم در اینه که این دو تا ذات متصل با هم ارتباط دارن، نه دو تا ذاتی که از یه نوع اند. وحدت نوعی نمیخوام بگیم، نمیخوام بگیم این آب با این آب یه نوع اند بنابراین میشن واحد، بلکه میخوام از اتصال استفاده کنیم نه از نوعشون. این دو تا وقتی متصل میشن واقعا در خارج متصلن و واقعا در خارج یکی هن. خب حالا بیام اون نکته خاصی عرض کنم. پس توجه کردید که دارم این رو عرض میکنم که وحدت به تناسب با وحدت به اتصال تفاوت مختصری دارن، چون تفاوت چه داشتم عرض میکردم. تفاوت اینه که در وحدت به اتصال وقتی شما این دوتا آبو تو هم دیگه مخلوط میکنید، ممزوج میکنید، واقعا کثرت از بین میره. یعنی دیگه نمیتونید کثرت رو درست کنید، مگه کثرت تراهمی؟ یعنی پیش خودتون فکر کنید این قسمت آب اون جداست، طرف دست راست من، اون قسمت هم طرف دست چپه، یه جوری با توهمتون و با تصورتون دو طرف هم جدا کنید و در خارج یکی هست. پس نعت وحدت دارن و نعت کثرت ندارن، نمیشه لحاظ کثرت در موردشون کرد مگر از شرم توهمن. اما در واحد به تناسب اینجور نیست، در واحد به تناسب جهت کثرت هم دارن. اگر دو تا ذات رو ملاحظه کنی با قطع نظر از تناسبی که بینشونه، اینا کثیرند، با توجه به تناسب نگاه کنی واحدند. پس از اینجا معلوم میشه که ما سه چیز تو وحدت به تناسب داریم: یک، دو تا ذات با قطع نظر از صفت، فقط دو تا ذات. دوم، دو تا ذات متصف، یعنی نسبت و این نسبت که متناسبند. سوم، خود تناسب که صفت این هاست. پس یک بار فقط موصوف رو نگاه میکنید، صفت رو نگاه نمیکنید، دوتا ذات رو نگاه میکنید. یک بار موصوف و صفت با هم رو نگاه میکنید، ذات متناسب. یک بار هم تناسب تنها رو نگاه میکنید. تناسب تنها رو نگاه کردید، وحدت به ذات داره. ذات رو نگاه کردید، کثرت داره. ذات متناسب رو نگاه کردید، باز وحدت به ذات داره. و ابن سینا ذات متناسب رو نگاه کرده، نه من حیث الکثره بل من حیث ذات متناسب. چون ذات متناسب رو نگاه کرده، وحدت میشه وحدت به ذات، وحدت مال خودشه. پس درست شد که وحدت به تناسب وحدتیست به ذات. حالا استقلالش چطور؟ استقلالش توجه کردید که ما این مورد چهارم رو ملحق کردیم به مورد سوم، ملحق نشدیم به مورد دوم که وحدت جنسی بود، ملحق هم نشدیم به قسم اول، ملحق شدیم به قسم سوم. یعنی جداش کردیم، یعنی وحدت به تناسب رو با وحدت جنسی یکی نشدیم. در وحدت جنسی دیدید مثال جدا زدیم و گفتیم که خود جهت وحدت رو لحاظ میکنیم میبینیم واحده، اون انسان و فرس رو لحاظ میکنیم میبینیم واحده بلعرزه، یا کثیره یا واحده بلعرزه. اما در واحده به تناسب که میرسیم دیگه جهت وحدت رو که اتصاله میگیم بله واحده به ذات، اونو کارش نداریم، میام سراغ همین دوتا که کثیرن، منتها به کثرتشون که ذات تنهاشونه نظر نمی کنیم، به وحدتشون نظر می کنیم که ذات متناسبه، می بینیم وحدت مال خودشونه. پس وحدت به ذات شد، از قبیل اون وحدتهای دیگر هم نشد، بلکه وحدت به ذات مستقل شد. این دفاعیست که سید المدققین از ابن سینا کرده و اشکال دوانه جواب داده. و عجاب انها سید المدققین به این که مراد به جهت وحدت در اینجا ما یقال له الواحد است. ما یقال له الواحد، جهت وحدت رو عبارت از خود واحد گرفته، که مراد از جهت وحدت اونیست که بهش واحد گفته میشه، ولی واحد گفتن نظرن الى حالهیست. زمیران همه رو دیگه مذکر برمیگردونه، چون جهت وحدت رو عبارت گرفت از ما یقال، ما یقال مذکر به ظاهر زمیر همه رو مذکر برمیگردونه، در حالی که زمیر میتونه به خود جهت وحدت برگرده. مراد از جهت وحدت در اینجا ما یقال و له الواحد، یعنی همون واحدی است که نظر به حال همون واحد است، به شرطی که وحدت رو به نظر اله حاله داشته باشه، نه نظرن الى وحدت امر آخر، نه وحدت امر دیگر رو برای خودش قرض بگیره و آریه بگیره. اگر وحدت چیزی دیگر رو برای خودش قرار داد میشه واحد بالعرض، اما اگر وحدت به نظر اله حاله باشه میشه واحد بالذات. مثلا انسان و فرس وحدت حیوان رو میگیرن برای خودشون و میشن واحد، اینا میشن واحد بالعرض و وحدت از جای دیگه گرفتن، اما خود حیوان که وحدت مال خودش میشه واحد بالذات. وحیه یعنی این جهت وحدتی که به نظر الهاله هست و در نتیجه وحدت به ذاته، گاهی عارضه برای کثیر میشه، مثل بیاض که عارضه ختم سرد میشه، که منظور ما وحدت خود بیاضه، نه منظور ما وحدت ختم سرد. ختم سرد وحدتشون بالعرضه، اما وحدت بیاض وحدت به ذات. فقط تکون و مقومتن، گاهی این وحدت، این جهت وحدت که وحدت واحد به ذات مقومه، مثل جنس انسان و فرس که خود انسان و فرس واحد به عرضن، ولی جهت وحدتشون که حیوانیت مقوم است و وحدت به ذات واحد به ذات. وقت تکون و اون جهت وحدت ذات الکثیر، خود اون ذات کثیر جهت وحدته، اما نه از این جهت که کثیره، نه از این جهت که دوتا آب جدای از همه، بلکه از این جهت که با هم متصلن، یعنی صفت موصوف و با هم ملاحظه میکنید، کل واحد به اتصال. فإن قول، قول یعنی اطلاق، یعنی حمل، اطلاق واحد به چنین واحد به اتصالی، و این کان به واسطه عروض اتصال، اما لیس به نظر الى وحدت الاتصال. اینطور نیست که وحدت رو بر این آب اطلاق کنیم به خاطر اتصال، بلکه به خاطر متصل بودن خودشونه، به خاطر ذات خودشونه که متصل شدن، بل به نظر الى حالت ذات هل متصله. البته به لحاظ اتصال هم میشه وحدت گفت، اون واحد هم اتصال هم میشه واحد به ذات، ولی به لحاظ خودشون هم میشه واحد گفت که بازم بشه واحد به ذات. ولی وحدت به ذاتی که الان ما بر این آب متصل اطلاق میکنیم غیر از اون وحدتیست که بر اتصال اطلاق میکنیم، ولی اون وحدت رو از اتصال گرفته، ولی الان خودش واحد شده. اینجور نیست که الان خودش واحد نباشد، وحدت اتصال رو بالعرض و بالواسطه و المجاز بهش نسبت بدیم. و کذا قول واحد، قول یعنی هم، یعنی اطلاق، همچنین است، این کذا قول باید ریز نوشته بشه، همچنین حمل واحد لنسبتین المذکورتین، وقتی واحد رو بر نسبتین مذکورتین هم میکنی به اعتبار تناسبش هم نکن. البته از این وحدت از تناسب گرفته شده، ولی به اعتبار وحدت تناسب اونا رو واحد نمیدونی، بلکه به اعتبار ذات خودشون که متناسبن واحدشون میدونی. البته اگر فقط ذات رو ملاحظه کنی که لحاظ کثرت بشه، برای واحد به ذات نیستن. و کذا حمل واحد للمتصبین المذکورت لنسبتین المذکورتین، همین حکم داره، یعنی و این کان این وحدت یا این واحد به واسطه عروض تناسب لهما، یعنی لنسبتین، لکن اطلاق وحدت به نظر الى وحدت تناسب نیست. اینطور نیست که چون تناسب واحده اینا واحدن، نه، اینا خودشون واحد شدن دیگه، بعد از اینکه تناسب برشون آمده واحد شدن. اینطور نیست که وحدتشون رو الان بالمجاز از تناسب بگیرن، نسبت وحدت به اینها نسبت الی ما هو و لهی، بل به نظر الی ذات المتناسبین. فتکون جهت الوحدت ذاتهما، جهت وحدت یعنی واحد، اصلا جهت وحدتشون با هم واحد یکی گرفته، پس جهت وحدت خودشونه. لا من حیث الکثره، نه ذات خالی که اگر ذات خالی باشه من حیث کسته، بلکه ذات متناسب که خال که من حیث کسته نیست. از کنم ذات رو دو جور میشه لحاظ کرد، یکی ذات خالی رو ملاحظه کنید، این ذات من حیث کسته ملاحظه شده، یه بار ذات متناسب رو ملاحظه کنید، این ذات من حیث کسته ملاحظه نشده. فلذالک، خب پس تا اینجا روشن شد که وحدت متناسبین، وحدت دو ذات متناسب، وحدت به ذاته، نه وحدت به لرد، وحدت به ذات از سنخ همون وحدت های به ذات دیم نیست، بلکه از سنخ جداییست. پس ابن سینا درست عمل کرده که وحدت تن بالمناسبه رو به ذات شمرده و جدا هم شمرده. فلذالک عد این وحدت بالمناسبه رو شیخ از وحدات به ذات، اون هم جدای از بقیه وحدات. این توجیهی است که سیدالمتفقین برای کلام ابن سینا کرده و به توسط این توجیه اشکال محقق دبانی رو رفع کرده. ولی خود مرحوم لاهجی اشکال قبول نمی، این دفاع رو قبول نمی. بله جهت وحدت، اگه جهت وحدت رو ملاحظه کنید و او رو واحد بدونید، همه جا واحد به ذات، واحد به لرز، اون وقت اوناییست که به توسط این واحد به ذات واحد میشه.